بسم الله الرحمن الرحیم.
در گذشته مشکوک فرزند امام. آیت الله سید مصطفی خمینی، فرزند بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، که در دوران دستگیری ایشان رهبری مردم را در قم به عهده گرفته بودند، پس از تبعید امام به ترکیه دستگیر و در 13 دی 1343 ایشان نیز به ترکیه تبعید شدند. با انتقال حضرت امام از ترکیه به عراق، فرزند برومندشان نیز همراه ایشان به نجف آمدند و علاوه بر تدریس در حوزه، بازوی اجرایی امام در سازماندهی انقلاب نیز بودند، تا این در اول آبان ماه سال 1356 بدون اینکه سابقه بیماری داشته باشد در اتاق خود درگذشت. با توجه به موارد مشابه مرگ‌های مشکوکی که برای از میان برداشتن انقلابیون توسط ساواک اتفاق می‌افتاد، احتمال شهادت ایشان دور از ذهن نبود و به همین دلیل بود که مردم از این حادثه با عنوان شهادت یاد کردند. با رحلت فرزند امام، حوزه‌های نجف، قم، مشهد، اصفهان و غیره یک پارچه تعطیل شد و با برپایی مراسمات متعدد پس از 14 سال ممنوعیت ذکر نام امام خمینی در مجالس و محافل، دوباره نام و یاد امام خمینی به شکل گسترده بر سر زبان‌ها افتاد. نیروهای مذهبی هم که از مدت‌ها قبل در صدد ایجاد مرکزیتی برای مبارزه بودند، از جنب و جوش ناشی از شهادت فرزند امام استفاده کرده و با صدور اعلامیه‌های ضمن محکوم کردن این عمل رژیم رسماً با عنوان جامعه روحانیت مبارز اعلام موجودیت نمودند. رژیم که از این حادثه و هیجان و احساسات مردم نسبت به امام شوکه شده بود، بسیاری از روحانیون و سخنرانان مراسمات را بازداشت کرد. امام خمینی طی سخنرانی در 10 آبان ماه خود به مناسبت رحلت فرزند بزرگوارشان از این حادثه به عنوان یکی از الطاف خفیه الهی نام بردند. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده قبلا باید از عموم طبقات روحانیون در همه بلاد، چه عراق، چه ایران، چه سایر کشورها که اظهار محبت کردند تشکر کنم و چه مراجع اسلام دامت برکاتهم و چه علمای اعلام بلاد در ایران و در اینجا و در سایر جاها دامت عزتهم و چه خطبای عظام و چه طبقه محصل دانشگاهی یا غیر دانشگاهی و چه کسانی که از خارج کشور مثل آمریکا و اروپا و هندوستان و سایر جاها اظهار محبت کرده اند، از همه آقایان تشکر می کنم و توفیق و سلامت همه را از خداوند تعالی مسئلت می کنم. و اگر من در این جلساتی که آقایان اظهار محبت می کنند و تشکیل می دهند نتوانم در همه اش شرکت کنم یا نتوانم در بازدید آقایان با این سن پیری بروم، از همه تشکر می کنم و از همه عذر می خواهم و امید است که آقایان عذر من را بپذیرند. الطاف خفیه الهی. اینطور قضایا مهم نیست، خیلی پیش می آید، برای همه مردم پیش می آید و خداوند تبارک و تعالی الطافی دارد ظاهر و الطاف خفیه. یک الطاف خفیه ای خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علم به آن نداریم، اطلاع بر او نداریم و چون ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل، از هر جهتی ناقص هستیم، از این جهت در این طور اموری که پیش می آید جزع و فزع می کنیم، صبر نمی کنیم. این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی. اگر اطلاع داشتیم از آن الطاف خفیه ای که خدای تبارک و تعالی نسبت به عبادش دارد و انه لطیف على عباده، و اطلاع بر آن مسائل داشتیم، در این طور چیزهایی که جزئی است و مهم نیست اینقدر بی‌طاقت نبودیم. می‌فهمیدیم که یک مصالحی در کار است، یک الطافی در کار است، یک تربیت‌هایی در کار است. دنیا معبر آخرت. این دنیا دنیایی است که عبور از آن باید بکنیم ما. دنیایی نیست که در اینجا ما زیست کنیم. این راه است، این صراط است که اگر توانستیم مستقیما این صراط را طی کنیم، همانطوری که اولیاء خدا طی کردند جزنا وحی خامده، اگر توانستیم که از این صراط به طور سلامت عبور بکنیم سعادتمندیم، و اگر خدای نخواسته در اینجا در این راه لغزش داشته باشیم، در آنجا هم همین لغزش ظهور پیدا می کند، در آنجا هم موجب لغزش ها می شود، موجب گرفتاری ها می شود. از خدای تبارک تبارک و تعالی مسئلت می کنم که ما را بیدار کند، ما را به آن الطافی که خفی است و ما مطلع بر آن نیستیم، ما را بر آنها مطلع بفرماید، تا این که ما هم مثل اشخاصی که معرفت دارند به مقام ربوبیت معرفت دارند، به مدارج انسانیت و دنیا را مد نظرشان نمی آورند، استقلال به آنها نمی دهند، ما رب دنیاییشان تحت نظرشان نیست، مستقلن و اینجا را طریق می دانند، از برای جاهای دیگر، از برای سعادتهای بزرگ دیگر، اگر ما هم انشاءالله توفیق خدا بدهد و ما هم برسیم به یک همچو مرتبه ای، آن مرتبه هایی که ما نمی توانیم ادراکش بکنیم، نمی توانیم در این عالم که هستیم بفهمیم چه مدارجی است، چه عوالمی است، چه بساطی است این بساط دنیا، چشممان را همه اش را باز کردیم و این دنیایی که به حسب روایت ما نظر الله علیه منذ خلقه به عالم اجسام، در روایت هست که نظر لطف خدای تبارک و تعالی نکرده است منذ خلقه، با این که این عالم اجسام و این عالم طبیعت آنطوری که تا حالا ادراک کرده اند، تا حالا کشف کرده اند، محیر العقول است، عقول ماها به آن نمی رسد، انقدری که تا حالا فهمیده اند و ما عدایش هم الا ما شاء الله است که کسی دستش به نورش نمی رسد، ستاره هایی هست که نورشان 6 بیلیون سال نورشان به زمین می رسد، این عدد را تفهمش نمی توانیم بکنیم. در بعضی نوشته ها هست که بعضی از ستاره ها اگر جوفش را باز کنند 500 میلیون شمس در آنجا جایش می شود و بعضی از ستاره ها هست که اگر در مرکز شمس بگذارند تا زمین می آید. این قدر بزرگیش هست، این پهناوری که عقول به آنها نمی رسد، کسی نمی تواند بر آن اطلاع پیدا کند، اینها همه اش عالم دنیاست، عالم پست است. بعضی از اهل معرفت می گفتند این که این عالم را دنیا گذاشته است اسمش را، برای این که خجالت می کشد واقع این قضیه را، واقع دنیا را بفرماید، از این جهت همین با همین اسم به دنیا تعبیر کرده است. این عالم با این پهناوری، با این بساط، عالم دنیاست. این آسمان ها با همه چیزهایی که تا حالا کشف شده است، به حسب لسان قرآن زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، آسمان پایین این که همه تا حالا کشفش کرده اند، اینها همه در لسان قرآن آسمان پایین است، این آسمان های بالا را باز کشف نکرده اند که چه خبر است. در این حال به حسب روایت ما نظر و الیه نظر لطف منذ خلقه، و به حسب قرآن هم که متاع اسمش باشد حیات دنیا، حیات آخرت حیات است، زنده است، اینجا زندگی نیست، مردگی است، اینجا حیات آخرت حیات است، در آخرت لحی الحیوان ما اطلاع نداریم. تکالیف الهی، الطاف خدا به بندگان. در این حال ما در اینجا که هستیم از قبل خدای تبارک و تعالی مأموریت ها داریم، ما تا در این حیات دنیوی هستیم، تا در اینجا هستیم، مأموریت ها از طرف خدای تبارک و تعالی داریم و باید قیام کنیم به این مأموریت ها، باید غفلت نکنیم از تکالیف الهیه. تمام تکالیف الهیه الطافی است الهی و ما خیال می کنیم تکالیفی است، همه اش الطاف است، چه تکالیف فردی که برای هر نفری هست، برای تربیت او، برای تکمیل او، برای این که غیر از این راه، راه تکمیل و راه ترقی نبوده است، درجاتی هست که بدون این راه نمی شود به آن درجات رسید، و چه تکالیف اجتماعی که ما مکلف هستیم، در اجتماع تکالیفی داریم و باید به آن تکالیف عمل کنیم برای تنظیم این اجتماع. انبیا هم همان چیزهایی که مربوط به روح و مربوط به مقامات عقلیه و مربوط به مراکز غیبیه است برای ما بیان کرده اند و قرآن هم بیان کرده است و اهلش می دانند، و آن هم چیزهایی که وظایف شخصی است و دخیل در ترقیات انسان و تکامل انسان است، در سنت و در کتاب بیان شده است، و آن هم چیزهایی که مربوط به اجتماع است و امور سیاسی است و امور اجتماعی است و راجع به تنظیم و تربیت اجتماع است بیان فرموده است، و ما همه و همه بشر مکلفند بر این که همه این مراتب را، همه این مقامات را مواظبت کنند و منحصر به یک طرف نکنند. حضرت امام در این سخنرانی به این نکته دقیق معرفتی توجه می نمایند که همه آنچه از جانب خداوند متعال برای انسانها در قالب ابتلاعات مقدر می شود در واقع آزمایش و ابتلاعی است برای رشد و سعادت انسان. لذا از آن جهت که تکالیف و سختی ها ظرف تعالی و سعادت انسان هستند، نگاه توحیدی انسان را به این حقیقت می رساند که اگرچه با نگاه کوتاه دنیا بین برخی از سختی ها و حوادث ناخوشایند هستند، اما چه بسا سختی ها و امور ناگهانی و ناخوشایندی که خیر و سعادت انسان در آن لحاظ شده است. لذا انسان الهی در تمام سختی ها و شداید می اندیشد که آنچه خداوند برای او مقدر نموده جز خیر و صلاح او نیست و لطف الهی است که از دیدگان او جنبه خیر و لطف آن مخفی است، هرچند به ظاهر ناخوشایند باشد.